وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. همه ابعاد کار را روشن می کند، همه درس ها را به ما می دهد.
قرآن در آینه نهج البلاغه. به نام خداوند مهربان و دانا. شنوندگان فرهیخته رادیو قرآن سلام، با یکی دیگر از برنامه‌های قرآن در آینه نهج البلاغه در خدمت شماییم. در این برنامه نیز استنادات قرآنی کلام امام علی علیه السلام را در یکی دیگر از خطبه‌هایشان در نهج البلاغه بررسی و مفردات و مفاهیم آن خطبه را بیان می‌کنیم. با این امید که زمینه لازم را برای آشنایی بیشتر شما با سخنان آن حضرت فراهم آورید. در این برنامه خطبه 46 نهج البلاغه را بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید.
یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
خطبه 46 نهج البلاغه حالتی نیایشگونه دارد. امام علی علیه السلام در سال 37 هجری قمری در حالی که عازم سفر به شام بودند، این خطبه را ایراد فرمودند و میتوان آن را دعای سفر آن حضرت نیز نامید. اما برای آشنایی بیشتر با محتوای این خطبه به اتفاق به صحبت‌های استاد احمد غلامعلی گوش می‌دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو قرآن به ویژه برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه سلام عرض میکنم. به قسمت دیگر از خطبه های نهج البلاغه و رابطه های قرآن و نهج البلاغه رسیدیم و اون هم خطبه 46 نهج البلاغه است. در این خطبه که حالا اصطلاحاً خطبه گفته میشه و الا اینها شاید جزء خطبه ها نباشه، بگیم کلامی از کلمات امیر مؤمنان علی علیه السلام، در این کلام امام علی علیه السلام این گونه به خداوند عرضه می دارد: اللهم انی اعوذ بک من وعصاء السفر و کعابت المنقلب و سوء المنظر فی الاهل والمال والولد. خدایا به تو پناه می برم، خدایا به تو پناه می برم از سختی سفر و غم و اندوه بازگشت و از آنچه در اهل و مال و فرزندم زشت بینم. و این دعا ادامه داره، یه چند سطر دیگه این دعا ادامه داره. خب این دعا که دعای بسیار زیبایی هم هست، در حقیقت دعایی هستش که برای مسافرته. انشاءالله قصد سفر که داشتید میتونید نهج البلاغه رو باز کنید و این خطبه در قسمت خطبه ها کلام 46 یا همون خطبه 46 نهج البلاغه رو ببینید و بخوانید. در حقیقت این دعا برای زمانی بوده که امیر مؤمنان علی علیه السلام میخواستن به طرف صفین حرکت بکنن. جنگ صفین که از جنگهای سگانه امیر مؤمنان علی علیه السلام و شما شنوندگان بهاش آشنایی دارید. امام وقتی که پا در رکاب اسبشون گذاشتن این دعا رو خوندن. روی این جهت به این میگیم خطبه نیست، بلکه یک دعاییست یا یک کلامیست که در قسمت خطبه های نهج البلاغه وارد شده. تاریخی هم که برای اون تعیین کردن گفتن روز پنجم شوال سال 36 قمری در منطقه نخیله بوده. نکته دیگه‌ای که اینجا باید بگیم، بنابر آنچه که سید رضی خودشون هم تذکر دادن و نوشتن و البته توی متون دعایی ما هم وجود دارد، این دعا رو افزون بر امیر مؤمنان علی علیه السلام از آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم صادر شده. البته اون جمله پایانی این دعا که اون قسمت آخر هست، شنوندگان عزیزی که الان در محضر نهج البلاغه هستن میتونن ببینن اون سطرهای آخر رو، در اونجا که میفرماید ولا یجمعهما غیرک لان المستخلف والمستصحب لا یکون مستخلفا، این قسمتش رو سید رضی میگه که انه اون قسمت اول دعا از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده که امیر مؤمنان هم این رو خوندن و این سطر آخر رو آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام بهش افزودن. خب البته این نکته رو هم باید بگم که شبیه این دعا غیر از امیر مؤمنان و غیر از رسول خدا در میراث دعایی سایر ائمه ما هم وجود داره. یعنی امام باقر علیه السلام هم شبیه همین دعا رو دارن، امام صادق علیه السلام هم شبیه همین دعا ازشون نقل شده. در نتیجه وقتی که این مجموعه رو ببینیم که چند تن از ائمه با یک دعا انس داشتن، برای ما اهمیت بیشتری پیدا میکنه. توی این دعا چند نکته در حقیقت متذکر شدن و کلیت دعا اینه که ما در این دعا از خداوند برای خودمون و برای خانوادمون کمک میطلبیم، که وقتی میخوایم بریم یک سفر یک دشواری هایی داره، از خداوند برای خودم، برای خانوادم، برای اموال و داراییم، برای همه اینها استمداد میکنم و کمک میطلبم.
اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد.
بار الله من از رنج و مشقت این سفر و بازگشت پراندوه از آن و مواجه شدن با منظره ناخوشایند در خانواده و مال و فرزند به تو پناه میبرم.
اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل ولا يجمعهما غيرك.
خداوندا تو در سفر همراه مایی و سرپرست و نگاهبان بازماندگان ما در وطن، و جمع میان این دو را هیچ کس جز تو نمیتواند.
لأن المستخلف لا يكون مستصحبا والمستصحب لا يكون مستخلفا.
زیرا آن کس که سرپرست بازماندگان است همسفر نتواند بود، و آن کس که همسفر است جانشینی انسان را نمیتواند بر عهده گیرد. درخشش آیات الهی در کلام حضرت علی علیه السلام. قرآن در آینه نهج البلاغه. مرحوم شیخ محمد عبدو از جمله افرادی است که دوری از وطن او را با نهج البلاغه آشنا می کند و در مسیر زندگی پس از شیفته شدن به نهج البلاغه و معارف آن شرحی بر این کتاب ارزشمند می نویسد. اما محمد عبدو در مقدمه شرح خود می نویسد در بین همه مردم عرب زبان یک نفر نیست مگر آن که معتقد است سخن علی علیه السلام بعد از قرآن و کلام نبوی شریفترین و بلیغترین و پرمعنیترین سخنان است. حال با این مقدمه در این بخش از برنامه به اتفاق با واژگان مهم خطبه 46 نهج البلاغه از زبان استاد غلام علی آشنا می شویم.
اما واژگانی که در این دعا هستش اعوذو هست که اعوذو به معنای التجاء و پناه بردنه و در واقع نوعی استعانت انسان از پروردگار خودشه. برای چی؟ برای مقابله. ببینید عزیزان، اعوذو با دعا تفاوت داره. عوزه به معنای پناه بردن، استعاذه برای خودش آدابی داره که غیر از آداب دعا هست. اجمالا شما این رو بدونید، در دعا شما کف دستتون رو به سمت آسمان بلند میکنید، اما در استعاذه که انهو اومدید چیکار میکنید؟ یه حالتی که دست خودتون رو انگار کف دست رو به سمت آسمان برعکس میکنیم، یعنی مثلا این حالت ظاهر دست ما انگار که به طرف سینمون هست، یه حالتی که شما میخواید دشمن رو از خودتون برانید. اصلا استعاذه نوع ظاهریش هم با دعا تفاوت داره. اما این استعاذه چه موقعی انسان میگه، چه موقعی استعاذه میکنه، اعوذ رو به کار میبره؟ برای وقتی هست که من از خداوند کمک میخوام که برای مقابله با آفات، خطرها و دشمنان درونی و بیرونی، و آدابش هم کاملا تفاوت داره. استعاذه وقتی به کار میره که ما در میدان هستیم، که انهو شما در میدان هستید، میدان نبرد هستید و میرید پشت سنگر قرار میگیرید، یا هنگامی که میخواید حفاظت از خودتون بکنید لباس ضد گلوله مسئولین میپوشن. پس بنابراین این همون حالت استعاذه است. وقتی که من اعوذ میگم یعنی از خداوند میخواهم که یک همچین سپر ضد گلوله‌ای سراسر وجود من رو بگیره، به گونه ای که حسدها، شهوتها، قدرتها، اینها در من نفوذ نکنه. پس این استعاذه و اعوذ این حالت زیبا رو داره. واژه دیگه‌ای که اینجا هست و ترکیب دیگه، وعفاء سفر هست که معمولاً به خستگی‌های سفر ترجمه کردن. البته عزیزان شنونده و قرآن دوست ما رو اینو متوجه باشن که وعف در اصل به معنای سهولت و سادگیه، اما چرا به سختی‌های سفر و خستگی‌های سفر وعثا گفته میشه؟ چون وعثا در اصلش به این سهولت و سادگی به معنی رمله، رملی که شما توی بیابان میبینید یا کنار در حقیقت دریا اون ساحل رملی رو شما میبینید. اینجا راه رفتن در اون خیلی سخته، پس از یک طرف نرم و ساده به نظر میاد، از طرف دیگه بسیار راه رفتن توی رمل دشواره. پس اینی که حضرت فرمود اعوذ بک من وعفاء السفر ترکیب بسیار زیبایی است. سفر به خودی خود آسون میاد، اما سختی های ویژه ای داره. کعبت المنقلب، این کعب اون تغییر النفس بالانکسار من شدت الهم والحزن، یعنی انسان از شدت ناراحتی و اندوه یه دفعه شکسته بشه، انگار که یعنی دیگه همه چیزش رو از دست میده. حالا شما نگاه کنید حضرت چقدر لطیف اینجا فرمود و چقدر لطیف به خداوند عرضه داشت، بار خدایا از دشواری سفر و ناراحتی در بازگشت که همون دلتنگی ها باشه و مواجه شدن با منظره ناخوشایند در زن و دارایی و فرزند به تو پناه میبرم، بار خدایا تو هم رفیق سفر هستی، انت صاحب فی السفر و انت الخلیفه فی الاهل، و هم جانشین در خانواده، و لا یجمعهما غیرک، و جز تو کسی این دو حالت را همزمان ندارد. این نکته زیبایی که در اینجا هست در همین فقره همزمان بودن حس حضور خدا در همه جا، یعنی تو در سفر و در خانواده همه جا حضور داری، و که انه این حس حضور همواره برای ما وجود دارد.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله.
آموزش نهج البلاغه با برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه.
و این القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. همه ابعاد کار را روشن می‌کند، همه درس ها را به ما می‌دهد.
قرآن در آینه نهج البلاغه، کلام وحی در بیان مولا علی علیه السلام. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، هر پنج شنبه ساعت 11:35. در این بخش از برنامه با یکی دیگر از استنادات قرآنی مولا علی علیه السلام در خطبه 46 نهج البلاغه با توضیحات استاد احمد غلامعلی آشنا می شویم.
در این فقرات امیر مؤمنان در سفر و حضر به خدا پناه برده و این جمله لا یجمعهما غیرک که کسی غیر از تو خدایا نمیتواند در آن واحد در چند جا حضور داشته باشه، هم جانشین من باشه در خانواده ام و هم همراه من باشه در سفر، فقط و فقط تو هستی خدایا، میتواند اشاره‌ای به آیه 4 سوره حدید باشد که فرمود هو معکم اینما کنتم، هر کجا باشید او با شماست، یا آیه 115 سوره بقره که فرمود ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله، به هر سو رو کنید آنجا رو به خداست. پیام هایی که میتونیم از این قسمت خطبه بگیریم این است: یک، در همه حالات باید توجه به خدا داشت، ولی در مشکلات و حوادث مهم توجه بیشتری میطلبد. پس ما هر وقت که حادثه مهمی بود بیشتر باید به خدا توجه کنیم. دو، در پناه جستن به خداوند هر چه که ذهنتون رو درگیر میکنه رو بیان کنید. مشکلات سفر، کعابت المنقلب، نتیجه سفر که پیروز هستم، دست پر برمیگردم یا با شکست و سرفکندگی برمیگردم، و نیز نگرانی های مربوط به خانواده. سومین پیام، همیشه در گرفتاری ها اون کلید اصلی رو پیدا کنید که همون شاه کلید باشه و همه مشکلات به وسیله او برطرف می شود. لا یجمعهما غیرک. امیدوارم که همه مشکلات ما با توسل به خداوند و با استعاذه ما برطرف شود.
هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
بار الله از تو می جویم پناه، چون نهادم گام در آغاز راه. پس سبک گردان مرا بار سفر، روی سختی را مگردان جلوگر. گرد غربت را ز دامانم بروب، روز صبرم را مبر سوی غروب. گرچه زشت آید به چشمم جاه و مال، دل به تو دادم نه فرزند و عیال. در سفر همراه من الطاف توست، مرغ دل در جستجوی قاف توست. تو نگهبانی بر آن که در سراست، از کمند ره سپردنها رهاست. جز تو از دست که خیزد این دو کار، هم نگهبان سرا هم یار غار. هر که در خانه است ناید در سفر، وان که آمد نیست دیگر در حضر. همیهنان ارجمند، از همراهیتون با برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه سپاسگزاریم. تا فرصتی دوباره که با برنامه دیگر در خدمت شما باشیم، همه شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. بأهل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب بأهل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب هم الكلمات والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب هم الكلمة والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب بقية ذي العلا وفروع أصل بحسن بيانهم وضح الخطاب محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب الكلمة والأسماء آدم حين عز له المتاب وأنوار ترى في كل عصر لإرشاد الورى فهم شهاب ذراري أحمد وبنو علي خليفته فهم لب اللباب